بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان، در دعای مكارم الأخلاق رسیدیم به یک قسمت که البته میدونید که دیگه صحیفه دریای نوره، دریای نوره، و مثل یک باغ بزرگی است از معارف. هر کجا بری یک میوه تازه، یک گل تازه. حالا اینجا انشالله بعضی از اینا رو در خدمتتون انشالله قرائت میکنیم. بله، میرسیم به اینجا که اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به حلیت الصالحین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، هر حاجت که امام علیه السلام میخواد اول به یاد پیغمبر و آلشه، چون که یه نباشه دیگه نمیشه. خدای بر پیغمبر و آلش صلوات و درود بفرست و حلنی به حلیت الصالحین، منو زینت بده به زینت صالحان. یعنی چی؟ حالا و البسنی زینت المتقین، لباس متقین به تن من بکن، منو با زینت صالحان زینت کن، لباس متقینم به تنم بکن. یعنی چی؟ فی بسط العدل. یعنی این صفتایی که داره میشماره، این کارا که میشماره، اینا باعث میشه که انسان به آرایش صالحان بیاد. بلا نه این چیز هم بدون اینا درخواست می خوده منو زینت بده به زینت صالحان. نه، یه کاری بکن تا این زینت به تو هم برسه. این حیات بفرمید اینجاست. بعد میاد جمله وصف میشه به کفی بست العدل. در بست عدل، یعنی عدل رو بست کنیم همه جا، پخش کنیم همه جا. البته بیانی دارد اینجا سید انشاءالله خواهم گفت انشاءالله. حالا قبل از اون یه چیزی به شما عزیزان در گذشته شد بعضیتون از من شنیدید، بعضی ها رو حالا بعضی ها رو شنیدن توضیح میدم انشاءالله. صحبت عدل که میشه، هم من هم شما عزیزان، ما از بچگیمون میشنیدیم که در مورد مولایمون امام زمان علیه السلام و ارواحنا له الفدا گفته میشه که یمدع الله به الارض قسطا و عدلا. ترجمه میشد در گفتارها و در نوشته‌ها که خدا به وسیله او زمین را پر از عدل و داد میکند. به شما ملاحظه فرمودید دیگه، منم که به سن پیری رسیدم بیشتر از این چیزی ندیدم، اما خب بچه بودم. حدیث نفس میکردم که یعنی چی عدل و داد. عدل، عدل دادم فارسی شد دیگه، هم غیر از اینه. چنون که اول مثلا به دادگستری میگفتن عدلیه، شما جوانان یادتون نیست، من یادم عدلیه، بعد شد دادگستری. پس داد یعنی همون عدل، از زمین پر از عدل و داد بیکند یعنی چی؟ قسطن و عدل تکلیفش چی میشه بالاخره؟ ها، خدمت مقدستون عرض میکنم که من بچه بودم، موجبان بودم، حدیث نفس میکردم. تا آخر و هر حال دیگه حس کنجکاوی اینا به فضل الله از وقت پیدا کرده. عزیزان عنایت بفرمید که عدل اطلاق میشود بر عدل آشکار و عدل مخفی. عدل آشکار و عدل مخفی. قسط فقط اطلاق میشود به عدل آشکار، دیگه به عدل مخفی قسط نمیگن، ولی عدل به هر دوتاش اطلاق میشه. مثلا شما ببینید که مثلا یک، حالا مثال خیلی ساده بزنیم، یک گونی برنج بین چهار نفر تقسیم میکنن مساوی، این الان عدل، عدل آشکاره. خب قسط هم به این گفته میشه. اما اگر سفره داریم که در سر این سفره به یک نفر یه غذای خیلی مفصلی دادیم، به یه نفر فقط یه تیکه نون با چند تا سبزی دادیم، به یه نفر اصلا ندادیم، گفتیم تو برو بخواب. خب این الان میگن عجب آدمیه، چه سفره ایه، نمیدونن چه این که غذای زیاد خورده سالمه، اونم که بهش سبزی دادیم اونم یه بیماری داره، نمیتون چیز دیگه بخوره. اینم گفتم برو بخواب، صبح آزمایش داره مثلا، بهش گفتن چی نخور. توجه کردید این عین عدله، منتها مخفیه دیگه، به این قسط گفته نمیشه، این عدله. اما اون گونی برنج که تقسیم کردیم هم قسط گفته میشه هم عدل گفته میشه. پس فرق قسط و عدل معلوم شد. خب خدایا منو بگه که به هدیه صالحان، به آرایش صالحان زینت بده با این چیزا که دارم میگم. یکی بستل عدل که انشاءالله خواهم گفت، و کظم الغیظ، یکی هم فرو بردن خشم. الله اکبر. روایت داریم که اگر کسی خشم کرد، یعنی خشمناک شد که میتونست اون خشم رو ظاهر کنه ولی ظاهر نکرد، خدای متعال در قیامت اون قلب را پر از خوشنودی میکند، امن امان بهش میدهد. بابا اینجا مهم نیست حالا آدم خشمناک شد حتما باید یه چیزی بگه، نه. کظم الغیظ. جوانان عزیز، شما طالب معارف هستید در این زمان ما، خب زمان خیلی عجیبیه، خدا دستگیر همه تون باشه انشالله. دیگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بعد یک خانم خیلی محترمه ای که مدیر یک مدرسه خیلی مهمیه، تفلک اومده بود پیش من، وقتی وارد شد احساس کردم که گرد و غبار یأس اصلا به این خانم پاشیده شده، دیدم مأیوس نشسته. باور کنید آقا چه کنیم، یه مش دختر بچه هستند، آقا بری بزرگتری ولی رم بیری تو مدرسه، این منتظر است که این ولی حرفش تمام شیم بری سر موبایلش، چی میخوای بکنید؟ واقعا چی میشه کرد؟ یعنی باور بفرمیم که خدا بر هر امری قادر است، ان الله علی کل شیء قدیر، اینا رو بسپاریم به خدا، به خدا، به خودش قسم من تو نمیتونی کاری بکنی، خود تو گول نزن، آقا بسپارید به خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی چی؟ فقط در نون و آب چی نیست که در همه امور توکل کنی خدا درست میکنه. ما توکل درست حسابی خدا میسپارم به تو. خلاصه الان دیگه به هر حال با این اوضاعی که درست شده میگم، بهترین مدرسه مدیرش دیدم که تقریبا ناامید شده بود. قبل از این حدیث میخوندیم، روایت میخوندیم که گوینده میآوردیم، نمیدونم جزبه بینیشتیم، الان هیچی نه چیز نیست. بابا یه برو کنه معطلم نکن، میخواد بره موبایلشو ببینه. آره اصلا حواسش نیست اصلا. شما ها که در این زمان خلاصه آشوب بخواین انشالله راه سلوک به پیمایی دیگه، از این حرف ها بیم بیرون دیگه، شعار ندیم دیگه، قطع امیم قطع ام مرحله بی همره یه خضر مکن. بابا این خیلی زیاده برات جوان عزیز، به خدا بسی دیگه نرفا، شروع کن به کار، شروع کنه که به کار چیکار باید بکنی. خب الان میگه نگاه کردم دم نوشتن حافظ جواد آقا نماز شب میخونده، اشرف محمد بهاری چی میکرده، اینا را فعلا تو در خود مسخ بذار، اینا را باید متخصص به تو بگه. ببین متخصص باید به تو بگه، اینم نیست که تو کتاب اشرف محمد بهاری بخونی، نمیتونی اصلا، تعارف نداری. مکتوبات اشرف محمد بعضیش رمزه، به خدا رمز بعضیاش، این رمز باز بشه. میگه تصدقت کردم، یک نامه دیده نوشته تصدقت، فرزند تصدقت کردم، ما سر مرغ فسنجان گیریم. یعنی چی؟ هر کدوم حل کردیم بهتون جایزه میدم. اونا لسانی دارن برای خودشون، زبانی دارد. اما وقتی حل میشه باز میشه دریاست. دریاش محمد بهاری نظیر نداشته. مرحوم عاشق محمد حسین بهاری که همشهری بود و مرد بزرگی بود، عاشق محمد حسین بهاری، من افتخار زیارت او را دارم که اومده بود اول انقلاب بره پزشک، این افتخار نصیب من شد که من میبردم میآوردم. در رفتن برگشتن هر کدوم شاگرد حمزه جواد آقای ملکی تبریزی بود. خدا شاهده معلومات دست اول من از او گرفتم در مورد حمزه جواد آقا. عاشق محمد بهاری آقا اینا گفت حمزه جواد آقا، گفتم من ضبطم شده شما دارم میام. گفت از روی منبر نگاه کرد به من، گفت اهل کجایی؟ گفتم اهل همدانم. از خودش اطرافش گفتم از بهارم. فرمودن قبر شیخ محمد زیارتگاه شده یا نه؟ بابا تو رو خدا این حرف رو شما دستی کم میگیری؟ آمز جواد آقا ملکی بگوید قبر شیخ محمد مزار شده یا نه؟ گفت به پوری صورتش عشقی. آمز جواد آقا گفت بعد از این گفتار به پوری صورتش عشقی بگیر. خب اینا هم خیلی حرفای بلند بالا زدن. اگه خدا بخواد انشالله به برکت ارواح مقدسشون ما هم میخواییم به اون راه بریم، ولی تو باید یه راهنما داشته باشی جوان. راهنما چیه؟ ببین و کظم الغیظ، اولین قدم فرو بردن خشمه. سابق میگفتن جوع و سحر، نه اینا برای شما زیاده، نه بابا برو قضات بخور الا اذا بلغت الحلقوم، بگی بخواب. فقط به مادرت خشم نکن، به خواهرت خشم نکن، به شوهرت خشم نکن، بابا خشم رو دفع کن. نمیشه، به خدا میشه. آقای خشم، من تو راست طلاقه دادم کردم، دیگه هم رجوع هم نیست. میدونی که سه طلاقه دیگه رجوع هم نداری، برو دنبال کاره. اینا دست کم نگیرید تو رو خدا. ببین من نبض میگیرن، اینا معصومن، اینا وصل به غیبن. الان چی داره میگه؟ خشم تو تا پای نیاری سیل سلوب خبری نیست، هیچ خبری نیست. خشم تو پای نیار، پاش برو پیاده برو اربعین، بازم نمیشه. جسارت نکنم و من با تقویق رو بگم، پیاده برو اربعین. ولی خشمناکی هنوز، بد اخلاقی. از اربعین برگشته اومده میگه بازم اومد، خدا خیرش بده، بازم اومد. بازم اومد یعنی چی؟ ببینید چقدر تو سوزوندی نره که میگه بازم اومد. حتی پیاده رفتی اربعین، این فرصت را این بدبخت غنیمت شمرده تو نبودی. چه خبر یعنی؟ پناه بر خدا میبره، برو نجف، برو کربلا، نماز شب بخون. ببین این امام علی ابن حسین است، جانم به قربانش، میفرماید تا این کظم غیظ نباشد هیچ کدومش نیست. خود تو معطل نکن. آقا دست خودم نیست. نه دست خودته، شیعه امیرالمومنین نیستی. میفرماید برو تمرین کن. این لم تکن حلیمن و تحلل. بابا یه مدت مصنوعی بخند، یه مدت خودت بزن با خوش اخلاق، میشه خودشا. و کظم الغیظ، خدایا من زینت بده به هدیه صالحان به این وسیله که من کظم غیظ کنم، خشم فرو ببرم. و اطفاء نائره، نائره چیه؟ النائره العداوه و هی مشتقه من النار. نائره یعنی عداوت و خودشم از نار، از آتش مشتق، یعنی خاموش کردن آتش دشمنی ها، بدبینی ها. یه قهر کرده با خواهرش، خب تمامش کن دیگه. با برادرش قهر کرده، تمامش کن، اطفا کن، خاموشش کن. و ذم اهل الفرقه، این چیه؟ الله اکبر. میگه که میفرماید که جمع کردن اون مردمی که متفرقن، یعنی چی؟ یعنی خودشونو جمع کنیم ها، یا چاپ کارت چاپ کنیم بگیم مثلا امشب شما همه تون تشریف بیاریم مثلا شام. حالا این یه بحثیه، خب ممکنه این کارم بکنید، اما میفرمایند اینجا عمدتاً جمع کردن کسانی است که دلهاشون از هم دوره، نه ابدانشون، دلهاشون. یه وقت ممکنه 10 نفر هم شما دعوت بکنین، یکی نگاه میکنه به دیواری که به تلویزیون، یکی با موبایلش بازی میکنه، تو سپری میشه وقت میگه خیلی ممنون قضاتون خیلی خوب بود خدا حافظ، تمام شد. نه، اینا رو جمع کن، چه قلوبش رو جمع کنی، یک کاری بکنی اینا شدی کنن. اینا ببین زمون زم یعنی چیم، جمع کنی اینا رو به هم نزدیک بکنی، یک کاری بکنی آشتی کنن، هر چی که دست برمیاد. و اصلاح ذات البین، خدای من موفق کن به اصلاح ذات البین. این خیلی آقا میفرماید در حدیث که اصلاح ذات البین از 1 سال نماز روزه ثوابش بیشتره. این دین ما این دینه، درست نماز شب هم خیلی خوبه، گفتم بارها، اما با نماز شب این دین ما کامل نمیشه، همه باید کنار هم بشه کامل بشه. آقا ذات البین، خب دعواشون آلاشتی بده که بشه، اگه بشه، گاهی وقتا نمیشه البته ها، گاهی وقتا نمیشه، اما وظیفه چیه؟ تو باید برو جلو باید که بشه. خب عرض شود خدمتتون که یکی از وظایف ما در جامعه مسلمین و پیروان اهل بیت علیهم السلام این که خوبیا گفته بشه و عیبها پوشونده بشه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه، بنده خدمت ایشون افتخار دارم، خیلی بودم. آقا یه صفتی داشت، همیشه خوبیا را میدید و میگفت، اصلا خوبیا را میگفت همیشه. بله، یا آقای بود پیرمرد بود، مبتلا بود به کشیدن تریاک، خدا دور کنه انشاءالله، بالاخره دیگه الان یه بدبختی است دامنگیر میشه. و خب اون زمان قدیم هم خیلی نبودن مواظب بشن، یکی به این دام میافتاد و دیگه تا سن 70-80 سال هم نمیشد کاری کرد. حالا یه عده آقا بودن، فرض بفرمید که مثلا یه حرف در میاد دیگه، آقا این 80 سال چه بدبخت، در جوانی هم کسی نبوده بشه چیزی بگه، حالا بدبخت شده. آقا ایشون میدونید که چجوریه مثلا فلان، بابا چی کار داری؟ آقای بهاءالدینی فرمودن بله، ایشون به این دام افتاده ولی 1 ماه روزشو گرفت. آقا الله اکبر، روزه این آدم گفت، روزشو گفت. آقا جون نیت بفرمید و افشاء العارفه، عارفه یعنی محاسن خوبی، خوبی خدایا من کمک کن محاسن مؤمنین رو بگم. و ستر العائبه، عیب را بپوشونم، اگه عیب میدونی از کسی نمیخواد بگی، خوبیا را بگو. توجه فرمودید؟ خوبیا را بگین. آقا ببینید هر کدوم از این صفتا یه دریاست، تو رو خود نگاه کنید، آدم بسته عدل بکنه، چزم غیظ، آتش غضب رو خاموش کنه، آتش عداوت و دشمنی رو خاموش بکنه، دلهای مردم رو جمع کنه، اصلاح ذات رو بین بکنه، خوبی ها رو افشا کنه، بدی ها رو بپوشونه. ولین العریکه، خدای موفق کن منو به لین عریکه. عریکه یعنی چی؟ چند تا معنا شده آقایون خواهرها، به معنای طبیعت هم گرفته شده. ببین اصطلاحاً آدمی که سختگیر نباشه، قانع بشه، مشکل پیش میاد زود به راه بیاد، میگن لین العریکه، فلان کس لین العریکه است، لین عریکه. توجه فرمودید؟ موفق من به لین عریکه، یعنی آدم نرمی باشم. و خفض الجناح، خفض الجناح یعنی چی؟ خب اینا میدونید که اینا همش کنایه است. مرغ که میخواد بشینه زمین، این بالو میاره پایین، میتونه بشینه دیگه. دیدی وقتی که بلند شه این بالا رو باز میکنه، اما وقتی میاد یه پایین این بالا رو میندازه پایین، میشکنه تا میشینه. یا جوجه که در میاره، دیدین که این بالو میندازه پایین، جوجه ها رو زیر اون بال قرار میگیره، به این میگن خفض جناح. خب این یه واقعیت است. اصطلاحاً به تواضع میگن خفته جناح. شما در مقابل فلان کسی یه قدر خفته جناح بکنید، یعنی بالت بنداز پایین. یکی وقتا کنایه از مهربانی میشه، تربیت میشه، مثل اینکه در سوره بارکه اسراء میخونید که در مورد والدین واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ببین این بالت بنداز روی پدر مادر، اونم نه که متکبرانه، با ذلت و با نرمی و با تواضع. خب بیا میگه پسرم خدا عمرت بده، تو این دوا رو برای من خریدی؟ نه پدر نه مادر، من کاری نکردم، لازم بود، وظیفه‌ام بود، اما یه وقتم نه، دیدی من خریدم آخر؟ ولی اون یکی پسرتش نگاتم نکرده، سریم بهت نزده؟ نه این نشد. وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، مهربانین پدر مادر بگی زیر پرید. خلاصه دیگه سرتون در نیارم. لیناریکه و خفت جناح کنایه از نرم بودن و متواضع بودن. لیناریکه نرم بودن. البته در اصطلاح کتاب نویسه گاهی وقتا بعضی از اینم یه شوخی هم کردن، بعضی ها بهتون بگم بعضی از معلفین هستن که مطالب ضعیف هم میارن، متاسفانه هرچی گیریشون اومد میارن. بعضی از محدثین مؤلفین میگن این از مؤلفین لین العریکه است، یعنی دیگه خیلی هم برش مهم نیست، حالا بالاخره دیگه سخت نمیگیره، هرچی رو به یقیله هست جمع کرده. این هم مزاحه. خفت جناح هم یعنی تواضع و حسن سیرت. خدایا من سیرم در جامعه زیبا باشد، روشم زیبا باشد، و سکون ریح و ساکن شدن ریح چیه؟ میگن کنایه از وقاره. باد وقتی که میوزه خب سر صدا میکنه، در دقت فرموده که تره باز میشه، بسته میشه، تق تق میشه، درخت ها تکون میخورن. باد که آرام بشه یک سکونی از شاید خدمتتون که به وجود میاد. بعضی ها مثل اون بادن وقتی حرف بزنن شلوغ میکنن، اینه به هم میزنن، اونو به این میزنن. آدم هایی که وقورن، آرام آرام صحبت میکنن، به اینا میگن اینا سکون ریح دارن، بعدشون ساکن شده. و طیب المخالقه. خدایا من موفق کن به عرض شود خدمتتون که طیب مخالقه. مخالقه یعنی چی؟ یه چیزی براتم بگم بامزه. تو چاپ این نوشته بود طیب المخالفه، یعنی من زیبا مخالفت کنم. من یه چاپ سنگی دارم، از یعنی دو تا چاپ سنگی، دو نوع چاپ سنگی از این کتاب، و یک عکسم از نسخه مؤلف دارم. باز یک نسخه مؤلف هم دارم که اون عکس نیست، خودشه که در جوانی خدا رسونده، که این به شما عرض کردم که در حواشیش وقتی که ایشون رو یاد میکنه مؤلف را میگه دام از الله، معلوم زنده بوده. اینا رو بنده در مواقعش نگاه میکنم، قیاس میگیرم، این متن رو تصحیح میکنم. حالا متنم خوبه، ولی یه وقت اشتباه شده، خطای چاپی گاهی بود. به هر حال مخالقه. خدایا میگه من چی؟ نگاه کنید، خالقهم ای عاشرهم به حسن الخلق. مخالقه یعنی معاشرت کردن با حسن خلق. خدایا کمک کن من با مردم پاچیزه معاشرت کنم، خشن نباشم، نرم باشم، مؤدب باشم. و سبقی للفضیله. خدایا کمک کن من برای فضیلت ها پیشی بگیرم، سبقت بگیرم. توجه کرده آدم پیشی بگیره؟ بله دیگه، سبقت در امور خوب آدم پیش قدم بشه. و ایثار تفضل. خدایا کمک کن من تفضل را همیشه ایثار کنم، یعنی مقدم بدارم. یه معامله داریم میکنیم، میشه تفضل هم نکنیم؟ توجه فرمودید، اما حالا شما اونجا تفضل را مقدم بدار. خونه فروختم به تو، پشیمان شدن، حالا یه خانم گریه کرده، حالا اومدم بگه که من این خونه رو میخوام، اونس گرفته بودم. اینجا بعضی هستن که خیلی میان و استوار محکم وای بستم، میگه باشه اشکال نداره من بهتون میفروشم. نه، اینجا تفضل چیه؟ تفضل چیه؟ اقاله کنی، بگو باش، اقاله میکنم. توجه فرمودید؟ پول منو بیارید، سنت رو ببرید، چیم نمیخوام. من اقال اخاه المؤمن اقال الله اسرته یوم القیامه. هر کس با برادر دینش اقاله کند، خدا گناهان او را روز قیامت اقاله میکند. اینکه بنده ای برسه اینکه تو گناه نکردی، سفی بود. اما یه وقت هم نه نه من میفروشم. میشه گفت، اما تفضل نیست. اینجا میفرمد و ایثار تفضل، کاری بکن که من تفضل را همیشه مقدم بدارم. ایثار اینو مقدم داشتم. و ترک تعییر، اینو برادرانم خواهرانم دقت کنن، براتون یادگار باشه. این مهمه. من نمیخوام بگم بنده چیزی میفهمم، ولی حالا اونی که فهمیدم به شما عرض میکنم. یه طلبه ناچیزی هم بنده، اما خونه چی بگم براتون یادگار باشه. آقا جون ببینید، تعییر خیلی چیز خطرناکیه. تعییر با عین، سبحان الله، میگه خدایا کمکم کن تعییر رو ترک کنم. تعییر یعنی چی؟ در شروع نوشتن کسی رو به آر نسبت دادن، به چیزی که ننگاوره نسبت دادن. فلان کس بچهش معتاده، فلان کس باباشون پدرش اینجوریه، شوهرش اینجوریه، که خیلی خطرناکه. بیفرماید که پیغمبر اکرم من عیر مؤمنم به ذنب، حتی به گناه. آقا یه رفته خود را کرده شراب خورده، تو حق نداری بگی تعییر کنی. هر کس تعییر کند مؤمنی را به گناهی، لم یمت حتی یرکبه، نمی میره مگر تا که به سرش بیاد. خب آقا اگه توبه کنیم چه؟ نه توبه کنی اب نداره، اگه تعییر کردی توبه کن. حالا تعییر یعنی چی؟ بالاخره آقا ما نفهمیدیم، من خودم میگم. آم حالا اونی که اگر خدا بخواد متوجه شدم به شما عرض میکنم، انشالله جوانان دقت میکنن، به خاطر مبارک بسپرد. آقا بنده اینطور فهمیدم از مجموع این کلمات. ببین تعییر مشتق از آره، عیره ای نسبه الى العار، او را نسبت داد به یه آری، حتی به گناه. آدی دیدین پری روز شراب خورده بود، خیلی خوب، تعییره. بچهش معتاده، تعییره. دخترش طلاق گرفته، تعییره. حالا آر می سلام در عرف جامعه ما اینجوری شده. به هر حال عزیز من، اگه ما اینا را بگیم حتی به گناه، پیغمبر اکرم میگه من عیر مؤمنم به ذنب، حتی به گناه اگر تعییرش کنه به سرش میاد، چی کار کنیم پس در اینجا؟ بالاخره تعییر یعنی چی؟ تعییر دقت بفرمایید خیلی ظریفه. ببین عزیز من، یه وقت هست ما عیب کسی رو باید بگیم. آقا جون دختر باره بخوام بگیرم، یه عمر این دختر پاره تنمونه، شما باید معایب اون شخص رو بگید. غیبت هم نمیشه، مقدس بازی هم در نیار. توجه کردی؟ گاهی مقدس بازی در میاره، میگه ما لغت به بخت کسی نمیزنیم. یعنی چی؟ بدبختش میکنیم. لغت که چیه؟ اینه مقدس بازیه. دین دین عقله. دخترت میخواد، اون آدم مطلع از اون خواستگار باید به تو بگه واقعا این آدم، این پسر اینجوریه، 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 تعییر نیست، مصلحت. یا حالا عیوب این دختر خانم رو بخوایم بگیم، بله اونم بگیم اب نداره، مصلحته. چون که میخوان برن زن شوهر بشن، این دختر عیبای داره نمیگن، میگن گناه داره. اون پسر عیبای داره نمیگن، میگن گناه داره. این هم دین ناشناسیه. دین بشناسی میتونی باید بگیم. یه وقت هست که میخوان یک نفر رو در یه جای حساسی مسئول قرار بدن و با تو مشورت میکنن. تو میدونی که این از عهده اونجا بر نمیاد، یه تعریف نیست، بیان حقیقت. آقا ایشه یه دوستانی داره، رفقایی داره، اونا میان، صلاح نیست. خلاصه در اینجا با آبروی نظام مثلا باری بازی میشه مثلا، خب باشه، صلاح نیست، نیست گریز دیگه. اینا تغییر است. تغییر چی شد؟ یک کلمه انشاءالله خاطره مبارکتون بمونه. تغییر این است که عیب کسی را بدون وجود مصلحت به عنوان سرگرمی ذکر کنیم. این تغییره. نشستیم بیکار، آقا فلان کس بچهش معتاد شده، این تغییره. اینو میبینی؟ این هفته گذشته دفته دشتو پرده بود، تغییره. آقا این نمی فلان، تغییر یعنی ای به کسی را بی مصلحت بر زبان آوردن، و این خطرناکه، حتی گناه هم کرده باشه. خب و ترک تغییر یه نسخه داشت اینجا براتون بگم. می فرمد و فی نسختن، البته نسخه بدن صحیفه خوشبختانه خیلی کمه، صحیفه مثل قرآنه، یه دو سه تا مورد هست که مثلا یه نسخه های دیده شده چه اونا خیلی اعتبار نداره. می فرمد و فی نسختن و ترک تقتیر، تقتیر با ته دو نقطه، یه تقتیر داریم با تای مؤلف که میگن اینو دوباره تقتیرش کنه نمیگم ها، تقتیر با تای چی؟ ها بفرمایید دو نقطه، به معنای تنگ گرفتن و کم دادن، یعنی ضد اسرافه. اسراف بعد تقتیر بده. هر بودن در سوی مرکه فرقان، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما. خلاصه تقتیر کم دادن، جیری هیچ دست به بندی و ندی، اسراف هم که اسراف. به هر حال میگه بعضی نسخه ها ترک تقتیر هم، این خیلی اعتبار بهش چیه نسخه ایه. خب و من موفق کن پروردگار اول افضال علا غیر المستحق. میگن این عطف به ترک شده، یعنی ترک افضال به غیر مستحق. آقا کسی که مستحق نیست ما هی پول براش ببارونی، بیش استحقاقم نداره، این چرا عاقلانه نیست، ببر بده جایی که اونجا استحقاق هست. پس افضال به غیر مستحق هم کار عاقلانه نیست، بیش استحقاقی نداره اصلا. بله خیلی خوب. و القول بالحق و این عزه، خدای من موفق بدار که حق رو بگم ولو مشکل باشد، مشقت داشته باشد. بالاخره مشکل حق رو گفتن، البته تا پای جان نه، اگه یه چیزی حق رو بگی بکشنش نه، فایده نداره. تا ولی بالاخره مشکله باش، بد میشن یه عده. و این عزه اگر مشکل هم باشد منت کمک کن قول حق. حالا تو خونه حقی میگم، ممکنه بالاخره یه دو روز سه روز با من اخم کنن، اذیت کنن، و من نداره، چاره ای نیست. و استقلال الخیر و این کسر من قولی و فعلی، دقت بفرمین جوانان، کمک کن من خیری که از فعلم در فعلم هست یا در قولم هست اینو کم بشمارم، زیاد نشمارم. توجه فرمود؟ یک نفر من میشناختم میگفت من رفتم منزل عمم، در همین زمان معاصر بنده میشناختم، هم عمه رو همون آدم و هم عمه رو، صد تومن نسبتا مثلا اون بوزا محل زیراب داشت، صد هزار تومن مثلا الان نبود، خلاصه یه خورده موقعیتی محل زیرابی داشت. گفتش که عمم گفت صد هزار تومن برای من وام بگیر از جایی. میگو رفتم گرفتم، بعد یکی از صاحب دلان در منزلش بود، سر راه هم قرار گرفت، بعد از اینکه وام گرفتم دادم، گفتم مغرب برم این شاید الان نماز بخونه، مثلا شاید اینطوری باشه بپذیری منم باش بخونم نماز، من نماز جماعتم زورکی فایده نداره، بعد اون راضی باشه، وای وقت به رو میگیرن، نمیتونه علامه طباطبایی نمیتونست به عمرش پیش نماز بشه، دست خودش نبود. یه روز خیلی زور کردن و یه دری گذاشت رفت، ولی یه ده خیلی راحت هم ماشالله، هزار ماشالله. نمیفهم خیلی چیزا نمیفهمیدم یکیش. بله. خلاصه گفتش که رفتم دم آره نه این نماز میکنه دو سه نفر از ارادتمندانش هستند و اقتدا کرده مغرب خوندم باهاش. من همه اینا را علا علمی نرز میکنم، من خبر دقیق دارم میگم. خلاصه میگفتش که مغرب خوند، برگشت گفت زد تو مرم مشجور کرده فکر کنید چه خبریه. خدا شاهد همینجور. عجب، الله اکبر. حضرت حق فرمود که بندم به جایی میرسه من چشمش میشم گوشش میشم. بابا اینا قصه نیست به خدا. میشه گفت فکر نکنی کاری کرد، دست شما رو ببوس. دب عجب خدایا، الله اکبر. صد تا من با عمه شنم، صد تا عمه جور کرده. خیلی خوب میفرماید که و استقلال الخیر و این کسره من قولی و فعلی. اگه زیاد خیر هم من در قول فعلم داشته باشم کمک هم کنجینه کم بشمارم، فکر نکنم چیزی کاری کردم. و استکثار شر، گوش بدید جوانان، و این قل من قولی و فعلی. شر رو بلو که در فعلم و قولم کم باشد، بدیها در فعل و قولم کم باشد، ولی اون را من زیاد بشمارم، زیاد بشمارم. یکی از علما اسمش نمیارم، کتابای زیادی هم داره، مرد خیلی بزرگی بوده، پسرش میگفت دم جون دادن دیدم حالش خیلی بد شد. گفتم که چی شد شما ناراحت شدید؟ گفت در تمام عمرم یه دروغ گفتم یاد اون افتادم الان، دم جون دادن. تازه اون دروغ چی بوده؟ مصلحتی بوده. تازه اصلا دروغ شاید گناه نداشته در اونجا، ولی این روح اینقدر لطیف بود چی دم جون دادن اون اومد دم نظرش. بعد بده دیگه. و استکثار شر، خدایا کمک کن من بدی را زیاد بشمار، زیاد بشمارم، زیاد بزرگ ببینم. و این قله اگه کم هم بلو باشه، این قولی و فعلی. خیلی خوب، حالا همه اینا رو خواسته، یه تتمه دارد که اینا بمونن در آدم. اینا خواب به ما یاد بده دیگه. آقا ما الان اومدیم موفق شدیم به همه اینا فرد بفرمید، بس تعدل و کذب غیظ و اطفاء نائره و ذم اهل فرقه، اصلاح ذات البین، همش. اما این یک مکملی داره. الله اکبر، گوش بدین جوانان. و اکمل ذالک لی به دوام الطاعه. این بر من، اینا رو بر من، برای من کامل کن به دوام طاعت، یعنی با طاعتهای دائمی. هر کار خوبی کردی باید دائما در راه خدا باشی. بازم نماز شب بخون، فردا پس فردا هم بخون. اگه بیدار نشدی حالا نماز صبح تو خوب بخون، یه صفحه قرآن بخون. ببین ادامه بده، ادامه بده، اینا کامل میشه. و لزوم الجماعه، و اونایی که بر حق هستن از پیروان اهل بیت با اونا باشی. و رفض اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع، اونها که اهل بدعتن اونها را رفض کنی، ترکشون بکنی. کسانی که از خودشون رأی اختراع میکنن و عمل میکنن اونها را ترک بکنی. الان یه ده هستن که در جامعه یه رعیای درست کردم تو هم جامعه خودمون عمل میکنم، آقا کسی هم اعتراض بکنه ممکنه بعدشونم بیاد که آقا تو چی گفتی بابا، یه چیز مندراری، حالا نکنین کار. اصلا خدا شاهده ما سر چیزای مندراری حتی دعوا داریم. در نجف اشرف مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه صاحب عیار شیعه یه فتوا داده بود آقا فلان کار حرامه. خب بابا فتواست دیگه. آقا میدونی چه هنگامه شد؟ من نرا مدرک شده دارم، نمیخوام بگم اون فتوا چی بود. فتوای داد که فلان کاری که میکنید هیچی به تو نمیگن، این حرامه. چی کار میکنید؟ ائمه ناراضی. سید محسن امین مجتهد صحابه یارشیه، آقا اینو هو کردن در منابر، خجالت بکشم بگم. یکی رفت منبر گفت ای راکبی که به طرف شام میری، چون ایشون اهل شام بود، توف بینداز به صورت سید محسن. نست تجرب الله آیت الله رضوان از سید ابوالحسن اصفهانی منبر رفتن اینا را تحریم کرد، گفت حرام است منبر برین شما. آقا نتونستم برم. بعد یه مدتی ایشون مدن افتادن به پاش، اجازه منبر داد به اینا. چه کار داره یه مجتهد یه حرفی زده به شما چه مربوطه؟ اصلا هو کردن یعنی چی؟ منطق کجا رفتم هو بکنه؟ منطق دیگه. خلاصه اینا که اهل بدعت هم رأی از خودشون در میارن، کمک کنم اینا را ترک کنم. عرضم تمام شد. فقط یک ذره راجع به این عدل مختصر بگم به شما. یک مختصر قول دادم عزیزان، جوانان، خواهران، برادران، عدل ام الفضائل است. برای اینم امام صدقه سلام الله اول تو این فضیلت عدل گفته. عدل ام الفضائل، نباشه اصلا هیچ فضیلتی نیست. خب الان ایشان مرحوم سید علی خان مدنی رضوان الله علیه یه چیزای مثالی زده اینجا، میفرماید که ما در حدیث داریم که بالعدل قامت السماوات و الارض. و یک دانشمند کیهانشناس، یه دانشمندی که خیلی چیزا رو میدونن، باور کن این حدیث به دست بگیرن شرحش کنن، نه من طلبه ذره زیدون اونا شرحش کنن، که میگه با عدل زمین و آسمان برپاست. آقا این عالم بالا که محیر العقوله، این با عدل برپاست. سید اینجا ارسام خدمتتون که مثالی زده میفرماید که بله، حالا مثلا اگر چه میگه که این عناصر رو نسبت به زمان علم زمان خودش ایشون ادعایی نداره، ایشون یه عالم دینه. حالا یه مثال زده میفرماید که اگر این عناصر مقدار اینها برای روی عدل نباشد، لستول الغالب علی المغلوب، غالب بر مغلوب مستولی میشه، و انتقلت التبایع کلها الى طبیعت جرم الغالب، تمام تبایع منتقل میشه به طبیعت جرم غالب. در طریف علمی زیبایی ها میگه ولو کان بعد الشمس من الارض اقل مما هو الان، اگه دوری خورشید از زمین کمتر از اون باشد که الان هست، لحترق کل ما فی هذا العالم، همه چی میسوزه. اون درست گفته؟ بله. ولو کان اکثر، میگه اگر فاصله خورشید بیشتر از این که الان هست باشد، لستول البرد و الجمود، میگه که یخ و جمود و یخ بندان استیلا پیدا میکنه. حاکز چیزای دیگه در انسان هم ایشون مثال زده، میفرماید که فضائل کلها ملکات متوسطتون بین طرف افراط و تفرید. اینو به شما در هفته های گذشته عرض کردم خدمتتون که یک نظریه هست بهش میگن نظریه وسط، البته این از افلاطون از ارسطو مونده، اسلام هم پایین امضا کرده، ولی گفتم خدمتتون که از ارسطو دو جلد کتاب خیلی بزرگ به عربی برگشته. یک نفر در فرانسه که آدم بزرگی هم بوده مقدمه زده بر اون، خیلی مقدمه تحلیلی، من یه بار در جوانی خوندم. این فرانسویه، مثل که یه وقتم وزیر خارجه فرانسه بوده، یک منصبی هم داشته برای خودش که رجلی بوده. خلاصه ایشون خیلی من شخص یادم نمیره، میگوید که این آثار ارسطو، نظریه در این آثار ارسطو هست به نام نظریه وسط، اما کانت این نظریه را نفهمید. خیلی جالبه. خب کانت هم آدم بالاخره کمی نبود، اما خب مثل که نشد دیگه، نظریه وسط را متوجه نشد. خب مثلا اینجا ایشون میفهمد که کل حکمت نظریه المتوسطه بین الجربوزه و الغبابه، این حکمت نظری یه وقت هم جربوزه است شلوغه میکنه سرصدا میکنه، یک دنگ غباوه است هم عقب افتاده است، نه بین این دوتا باید باشه. خیلی خوب، ولی افه المتوسطه بین خمود شهوت و الفجور و شجاع المتوسطه بین الجبن و تحور، یه تحور داریم، بیکلگی داریم، یه ترسویی داریم، شجاعت بین این دوتا است، اون دوتا هر رزیله. میگه که خلاصه توجه فرمودید، و سخا بین تبذیر و البخل، و الحلم بین المهانت و البتش و التواضع بین الکبر و الذل. یه وقت آدم متکبره، همه جا میرسه تکبر داره، یه وقت هم وارفته خیلی ذلیله. نه اون نه این، در وسط باید باشه. توجه فرمود و التواضع بین الکبر و الذل و الاقتصاد بین الاسراف و تقتیر. حالا تا آخر، آخر میگه که میگه تمام این وسط ها عدله. میگه و الاطراف المتضاده هی الرذائل، تمام این دو طرف رذیله. رذیله، توجه فرمودید؟ آره. یکی اینقدر نسبت غیرت زن خودشو داره که حتی مثلا دیدید که سابق مثلا خیلی عجیب بود، اسم زن رو نمی گفتن، مثلا که اون مهمون نفهمه می گفت محسن، بابا شام حاضر نشد، مثلا محسن می گفتن. یا مثلا فرزن می گفتن، حتی اینجا شنیدم که در زمان این قاجار یا متأخرتر می گفتن سنگ بذار دهنت، مثلا برو مثلا وقتی میگی کیه صدات بد در بیاد، مثلا بزن میگفتن. خب حالا این یه نظریه رذیله مردودیه. از طرفی هم نه، بگیم نه ما اصلا تغییر نداریم، نه این اسم برادرش اصلا با هم بزرگ شده، دلیل نمیشه چادر نازک هم بپوشه، اصلا با هم بزرگ شده، بدتر که با هم بزرگ شده. خدا یاده میشه هر حرفی رو زد، پناه بر خدا. همه این مریضا را از جمله منو شفا بده. به هر حال بالعدل قامت السماوات و الارض، دیگه هر چی شما حساب بکنید در عالم ظاهر و باطن در اخلاق انسانی ما عزیز من تماما عدل فقط مطلوبه. اصلا اخلاق عدل باید توش باشه، عبادت هم همینه. بابا یه نفر زمان پیغمبر اکرم رفت تو مسجد، دیگه آقا نماز 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 تا شب، بعدم روزه گرفت و نمیدونم چی کار کرد تا فردا صبح، پس فردا پس این فردا، آخر عیالش رفت پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله این دیگه خبری ازش نیست، میره مسجد میبینه مثل جنازه شده، رنگش پریده، لباش خوش شده، هی نماز و دم افطار میشد و تاب میخوری نصف خرما میخوره، بعدم فردا حضرت فرود بگو بیاد. این عبارت گوش بدید، تر خدا این جالبه. آقای پیامبران چی گفت به این آدم؟ گفت چی؟ گفت بهتر خسته نباشی، عجب. به خانمه گفت تدرش بدون، عجب شوهرید. نه بابا، این دین دین عقله، مقدس بازی یک قرون تو این بازار مشتری نداره، دین دین عقل. ببین عدو یعنی دشمن، عدی یعنی دشمنک، یعنی دشمن کوچک. حضرت اینقدر با حقارت به این نگاه کرد، فرمود یا عدی نفسه، ای دشمنک خود. حتی نگفت یا عدو به نفسه، عدو برش زیاد بود. ای دشمنک خود، این چه کارش میکن؟ یعنی چی؟ برو بزن بچه برس. بنابراین یعنی عدل در عبادت، در اخلاق، در خلقت زمین آسمان، در کل کیان عالم و ناموس عالم تماما از عدل حکم فرماست. برای همینم جنبندی کردن فرمودن بالعدل قامت السماوات و الارض. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.